أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. خدا را شاکر و سپاسگزارم توفیقی شد که در دارالمؤمنین ورامین خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و پیشاپیش تبریک عرض می‌کنم فرارسیدن ایام الله دهه مبارکه فجر رو و اینکه 38 سال از عمر جمهوری مبارک اسلامی گذشت و 38 سال انقلاب اسلامی زمینه رو فراهم کرد برای اولین بار در تاریخ بشر که دو عبد صالح خدا، امام راحل رضوان الله تعالی علیه و حضرت آقا، شرایط تحقق حکومت دینی رو پیگیری کنند. خب میدونید که هیچ پیامبری امکان 38 سال حکومت رو نیافت و هیچ امام معصومی شرایط 38 سال حکومت دینی رو نیافت، استثناءً علی علیه السلام در یک مدت محدود 4 ساله حکومت کردند که چند جنگ به ایشون تحمیل شد. از این رو توفیقی که نصیب مردم ما شد که انقلاب شکوهمند اسلامی رو رقم بزنند و این انقلاب رو 38 سال همراه با امام خودشون جلو ببرن، این توفیق رو باید به چنین مردمی تبریک گفت و از اینکه در طول 38 سال گذشته از این همراهی و از این تبعیت از ولایت لحظه‌ای دست بر نداشتن، باید به عنوان نقطه قوتی در این ملت این رو جستجو کرد که امام راحل فرمود میبینم که این ملت الهی شده اند و این ملت و این مردم رو پیامبر هم نداشتند. این تعارف نبود که ایشون فرمود و بعد از گذشت 38 سال همچنان میتوان ادعا کرد که چنین مردمی رو هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی نداشته و از این بابت هم به مردممون میبالیم هم متوجه مسئولیت سنگینمون میشویم که انقلابی که رقم خورد، این انقلاب رو باید به انقلاب جهانی حضرت انشالله متصل کرد و این انقلاب رو زمین ساز اون انقلاب شناخت و دونست و نقش چشمگیری که مردم ما در تحقق این سازوکارها داشتن، این نقش رو باید به خودم و به مجموعه دوستان، به ویژه به جوانان عزیز حاضر در جلسه که وقوع انقلاب و صحنه های دفاع مقدس رو از نزدیک لمس نکردن، یادآوری و گوشزد کنم. ورامین و شهرهای اطراف اون، پیشوا، قرچک، پاکدشت و مجموعه های دیگه یکی از پایگاه های اصلی انقلاب شکوهمند اسلامی بوده و همچنان هست و هیچگاه از مخیله انقلابیون فراموش نخواهد شد اون حماسه همراهی و پیروی از ولایت رو در ماجرای 15 خرداد و مسائلی که در طول دوران انقلاب و دفاع مقدس رقم خورد، مواجهه با فتنه های گوناگون توسط مردم این منطقه و به ویژه فتنه 88 و اینکه امروز شهر ورامین و منطقه ورامین از حیث تعداد شهدای مدافع حرم در صدر جدول قرار داره بعد از شهر مقدس مشهد، از این حیث بسیار حائز اهمیته که همچنان روحیه جهاد و شهادت در بین این مردم انقلابی فوران میکنه و این توفیق عظیمی است. این توفیق عظیم رو باید به این مردم شریف تبریک گفت و از این حیث علمای اعلام که در این منطقه حضور دارن و نفس گرم اونها مردم شریف و عزیز منطقه ورامین رو بیش از پیش در نسبت با فرامین و احکام اسلام و زمینه‌های مشخصی که حکم امام مسلمین داره گرم و دلگرم می کنند، به حمدالله این تراز انقلابی بودن درسی رو برای شهرهای بزرگتر ما میده که با نوعی فرهنگ غربگرایی سعی کردن اعتماد به بیگانگان به اسلام، اعتماد به دشمنان اسلام رو زمینه رشد و پیشرفت جامعه ببینن که خب هر بار که این اتفاق رقم خورده بیش از پیش شکست خوردن و ما هر بار برمیگردیم به نقطه صفر وضعیت، یعنی اینکه باید باور کنیم که خودمون میتونیم و باور کنیم که اتکال به خدا و توکل به خداست که نجات بخش ماست. و لذا گرامی می‌دارم یاد شهدای عظیم انقلاب اسلامی رو از 15 خرداد 42 تا انقلاب اسلامی، از دفاع مقدس تا ماجرای مدافعین حرم. مستحضری در 2 ماه گذشته بنیاد شهید اعلام کرد که 1000 نفر از ایران در سوریه به شهادت رسیدن و شهدای مدافع حرم ما از 310 هزار نفر شهید مردم مظلوم سوریه، 1000 نفر هم دلیر مردان ایرانی بودن که حضور دارن در کنار رزمندگان بزرگ فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان، حزب الله لبنان، حیدریون عراق و نیروهای مقاومی که جبهه مقاومت رو در مقابل کفر و استکبار رقم زدن. امروز خانم اترزامی نخست وزیر رژیم منحوس انگلیس در جمع جمهوری خواهان آمریکا امروز صبح تأکید کرده که ایران به ساحل مدیترانه رسیده. خب میدونید اینا یه نگرانی دارن، در دوره امپراتوری هخامنشی بخش عمده ساحل مدیترانه مربوط به ایران بوده، سواحل مصر، کل سواحل لبنان، فلسطین، سوریه، ترکیه تا سواحل یونان. و اینکه در 3-4 سال گذشته مدام گفته شده که ایران دوباره بعد از 2500 سال به ساحل مدیترانه رسیده و امپراتوری ایران داره حرکت خودش رو احیا میکنه، نگرانیشون هم از چهره همچون قاسم سلیمانی اینه که در 2065 سال پیش سپهبد اشکانی سورنا در حبی سوریه امپراتوری روم رو شکست داد و زمان جولیوس سزار سردارشون کراسوس آمد در همین منطقه سوریه در نزدیک دیر الزور شکست سختی از ایرانیا خورد. و امروز مراکز مطالعات استراتژیک و اندیشکده های ایالات متحده مدام دارن اون شکست امپراتوری غرب، امپراتوری روم رو در دوره 2065 سال پیش از سورنا با شبیه سازی چهره قاسم سلیمانی با سپهبد سورنا و اینکه یک بار دیگه غرب رویارو شده با امپراتوری ایران و این بار هم دوباره رزمگاهشون سوریه هست، این مسئله مجاهدت مجاهدان ما پس لرزه هاش در مراکز تصمیم سازی ایالات متحده و اروپا و رژیم صهیونیستی با یک عقبه تاریخی این چنینی براشون رقم میخوره. ضمن اینکه ایران دنبال امپراتوری نبوده، ایران دنبال تحقق تمدن نوین اسلامی است و 20 سال اول عمر خودش رو از 57 تا 77 درون مرزهای خودش، 20 سال دوم رو که 2 سال دیگهش باقی مونده درون مرزهای منطقه و غرب آسیا و سراسر جهان اسلام و انشالله 20 سال سوم رو در برد جهانی میبینه. گزارش روز گذشته ای که نهادهای بین المللی منتشر کردن، دیشب هم تلویزیون خودمون انعکاس داد و از رسانه ها شنیدید و در فضای سایبر احتمالاً دوستان جوان دیدن، 7 کشور صاحب قدرت اصلی در سال 2017 میلادی رو همین ابتدای 2017 میلادی اعلام کردن که کشور ششم به عنوان قدرت جهانی ایران هست. این دیگه ادعای ما نیست، ادعای خود زورمداران هست که نقش ایران به عنوان یک بازیگر اصلی رو باید جدی بگیرن. دوستان عنایت داشته باشید، ضعف مدیریت رو همه ما قبول داریم، ضعف مشکلات معیشتی و اقتصادی رو قبول داریم، اینا ربطی به اسلام و نیروهای انقلابی ندارد و از اسلام ضعف بر نمیاد، از اسلام سستی و فساد و فسق و فجور بر نمیاد، چون اسلام اساسا در تقابل جدی با این پدیده ها رقم خورده. آنچه میبینید ربطی به اسلام و انقلاب اسلامی نداره و مربوط به کاهلان، مربوط به انقلابیون فرسوده و خسته، مربوط به نفوذی ها و سایرین هست که این ناکارآمدی رو رقم زدن و لذا این ربطی نداره. اگر مقایسه صورت میگیره، حالا کلیپی که دوستان پخش کردن چون مال 3-4 سال پیش بوده، 1392-93، آماری که اونجا اعلام شد از اقتصاد جهانی که در برنامه تلویزیونی گفتیم، اونجا حدود تقریبا 52 تریلیون دلار بدهی بود، امروز بدهی جهان رسیده به 60 تریلیون دلار. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اعلام کرد که آخر دوره آقای اوباما 60 تریلیون دلار اقتصاد جهانی بدهی داره، 60 هزار میلیارد دلار. کل درآمد کره زمین از سال 2011 تا الان در 6 سال گذشته ثابت مونده، 45 تریلیون دلار. یعنی اقتصاد جهان 15 تریلیون دلار بدهی داره عملاً اقتصاد جهان ورشکست شده. این نیست که تصور کنید مشکل اقتصادی مربوط به ایرانه. اقتصاد جهانی شکست خورده و در واقع دیگه تقریباً میشه گفت به آخر خط رسیده. ورشکستگی اقتصاد جهانی ورشکستگی یک کشور و دو کشور نیست. از این رو خوب این دوستان این نکته رو عنایت داشته باشن که از این 60 تریلیون دلار یک در واقع یک سومش، یعنی 20 تریلیون دلارش مال بدهی آمریکاست که حتما روی پرده اسناد و مدارکش رو دارید میبینید. کشورهایی که به رنگ قرمز در اومدن آمار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هست که اکونومیست ریدرز دایجست منتشر میکنه. اون کشورها اقتصادشون در وضعیت قرمز قرار داره. رأس اونها کانادا، آمریکا و مکزیک در آمریکای شمالی است، برزیل در آمریکای جنوبی، اتحادیه اروپا کلن، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا. اینا که همونایی هن که به ما گفته بودن خیلی وضع اقتصادشون خوبه، قرار بیان ما رو نجات بدن. اما نه عزیزان، آقای ترامپ در 4 روز گذشته که سر کار آمده، همونطوری که دیدید اقتصاد مقاومتی با مدل آمریکایی رو شروع کرده. قول 100 روزه‌ای که داده همینجوری داره پشت سر هم تصویب میکنه و ابلاغ میکنه. تا الان 10 تا مصوبه داشته تا امروز صبح. تو این 10 تا مصوبهش همونطوری که ملاحظه فرمودید مفهومی به نام سیاست درهای بسته توسط ترامپ شروع شد. روزگاری که اقتصاد مقاومتی رو وقتی به عنوان اقتصاد درونزا توی تریبون‌ها اعلام می‌کردیم، بعضی می‌گفتن شما می‌خواید دیوار بکشید دور کشور رو منزوی کنید، سیاست درهای باز باید اعمال بشه. رأس کسانی که سیاست درهای باز رو باید اعمال کنه امپراتوری اصلی کره زمین امروز ایالات متحده است. همونطوری که امروز شنیدید آقای ترامپ دستور داده که یک دیواری بین مکزیک، چون تنها مرز زمینی جنوبش بین آمریکا با مکزیکه، دیواری بین آمریکا با مکزیک کشیده بشه که این دیوار چند هزار کیلومتر، تقریبا 3,000-4,000 کیلومتر طولش هست، که نذاره از سمت مکزیک مردم بیان. هجوم مردمی که از آمریکای لاتین به خصوص از مکزیک به خاک آمریکا میان، این هجوم بسیار زیاد بوده. میخواد درها رو ببنده، سیاست درهای بسته. این سیاست درهای بسته یکی از مسائل کلیدیش به کسانی است که بیرون قاره آمریکا هستند. 7 کشوری که دیروز تصویب کرد و ابلاغ کرد که مهاجرت اونها به آمریکا دیگه قدغنه، ایران، سوریه، عراق، سودان، لیبی، یمن و کشورهای اسلامی از این دست هست که خب مستحضرید. قرار بود پاسپورت ایرانی شأن بسیار بالایی پیدا کنه، اما شما دیدید برای 8th time در این 38 سال ما با آمریکا مذاکره کردیم و در 8th time مجدداً آمریکا لگدی رو که باید بزنه زد و دیروز قانون رو به اصطلاح مصوبه‌ای رو ابلاغ کرد شخص ترامپ که مبتنی بر این مصوبه ایرانی‌ها دیگه نمیتونن وارد بشن. البته شنیدم از امروز که بعضی از هنرمندا و کسانی که فیلماشون میخواست بره گفتن ما نمیبریم و نمیریم، رامون نمیدن دیگه. هر کسی هم اونجاست اگه بیاد بیرون دیگه نمیتونه برگرده. یعنی کسانی که از این کشورها الان این حکم در موردشون صادر شده، اگه پاشونو بذارن بیرون در واقع دیگه برگشتنشون غیر ممکنه. این سیاست درهای بسته که اونجایی که زمینی است مثل مکزیک داره دیوار میکشه، اونجایی که بیرون از اونجا هستن مثل کشورهای اسلامی هدف که اصلا اجازه ندارن وارد خاک آمریکا بشن، اقتصاد مقاومتیشو چجوری شروع کرد؟ بودجه‌ای که تخصیص داده شده بود به سخت جنین همه رو قطع کرد، بودجه های همجنس بازار رو قطع کرد، بودجه‌ای تخصیص داده بود دولت اوباما برای حکومت خودگردان فلسطین محمود عباس، اون رو دیروز قطع کرد، تصمیم گرفته پایتخت رژیم صهیونیستی رو از شهر تل آویو بیاره به بیت المقدس. ارتباط اقتصادی آمریکا با ترانس اوشنیک، یعنی اقتصاد ماورای اقیانوس آرام، رو 3 روز پیش اون مراوداتش رو به حالت تعلیق در آورد که اقتصاد آمریکا یه طرفه ضرر نکنه. شعارش هم موقع انتخابات دیدید دیگه، روز مراسم تحلیفشون رسما گفت که شغل برای ایرانی ها، برای آمریکایی ها، هیچ کس دیگه نباید بیاد اون شغل رو احراز کنه، مهاجرین و کسانی که از جای دیگه میان، کالا هم فقط کالای آمریکایی. این حرفایی که ترامپ داره میزنه معناش چیه؟ باز همین امروز صبح خانم مرکل صدر اعظم آلمان و اولاند رئیس جمهور فرانسه میزگرد مشترک داشتن با هم دیگه، شنیدید از اخبار ساعت 2 تلویزیون خودمون گفت. اولاند اعلام کرده رسما که این کاری که ترامپ داره میکنه ما رو اذیت خواهد کرد تو اتحادیه اروپا. یعنی گفته چرا شما اروپایی‌ها باید شغل داشته باشید کالای شما بیاد توی آمریکا؟ مالیات و عوارض رو داره میبره بالا. چرا شما چینی‌ها کالاتون باید بیاد تو آمریکا؟ یک جنگ پولی و ارزی از این به بعد دوباره با چین خواهد داشت. آمریکای لاتین رو هم که داره میشونه سر جاش. چرا؟ چون بحران شغل دارن، بحران اشتغال. عزیزان جوان حاضر در جلسه عنایت داشته باشن، هرگاه کشورها درگیر اشتغال بشوند جنگی شکل میگیره به نام جنگ ارزی. چین میخواد شغل داشته باشه، مجبور قیمت به اصطلاح کالاهاشو بیاره پایین، ارزش رو جوری متعادل کنه که صادراتش بره بالا. نتیجهش میشه کالا ارزون میره جای دیگه، شغل تو اون کشور هدف به هم میریزه. اون کشور برای اینکه نذاره کالای این بیاد، قیمت ارز خودش رو میاره پایین که متقابلا صادراتش بهتر بشه. هرگاه اشتغال در کشوری زمینه تقابل با کشور دیگه‌ای بود، جنگ پولها به وجود میاد. جنگی بسیار پیچیده است که به این میگن جنگ ارزی. این جمله‌ای که از رهبر معظم انقلاب پخش شد که ایشون فرمود از سال 90 این از قبل بود، این جنگ اقتصادی شروع شده، از 90-92 شده جنگ تمام عیار اقتصادی، جنگ پول هاست. سال 90 در یک روز طراح این جنگ که فیلمش اخیراً تابستون امسال منتشر شده میگه ما سال 90 در یک روز ارزش ریال ایران رو 40% نابود کردیم. زمستون سال 90 شما یادتونه یه دفعه همه مردم احساس کردن فقیر شدن، بودجه دولت نابود شد. یعنی اگه تا قبل شما 1,000,000 تومان میگرفتید 1,000,000 تومان میارزید حقوقتون، از ماه بعدش 1,000,000 تومان 600,000 تومان میارزید. یک ماه پیش تجربه کردید، دلار رفت 4,150 تومان، برگشت 3,800 تومان. کارشناسا گفتن ارزش ریال در مقابل دلار 19% سقوط کرد. یعنی اگر شما تا دو ماه پیش 1,000,000 تومان حقوق میگرفتید 1,000,000 تومان میارزید، الان آنچه شما درآمد دارید با این شوکی که در حوزه ارزی وارد شد 810,000 تومان میارزه. رهبر انقلاب اسم اینو گذاشتن جادوی پولی و مالی دشمن. و آنچه که ایشون در 28 شهریور امسال در دیدار فرماندهان سپاه فرمود، حکمی حکومتی است که به ویژه نسل جوان انقلابی ما نسبت به این حکم در آخرت باید پاسخگو باشه. این حکمم اینه: اگر مردم و مسئولان بتوانند اقتصاد مقاومتی را پیاده کنند و کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند و آقایی و سروری دلار را در زندگی اقتصادی مردم بشکنند، ملت خودشون رو خلاص کردند، ملت‌ها و کشورهای دیگر رو هم نجات دادند، برای جهان الگو شدند. تکرار می‌کنم، اگر مردم و مسئولان بتوانند اقتصاد مقاومتی را پیاده کنند، اقتصاد درونزایی که باید همه چیز را در درون تولید کنی، اگر کالای قرار تولید بشه در درون 80 میلیون مصرف کننده، همین تولید کننده داخلی باید نیازهای همین مصرف کننده را تولید، نه اینکه بریم از خارج کسی رو بیاریم. اگر مردم و مسئولان بتوانند اقتصاد مقاومتی را پیاده کنند و کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند، یعنی کشور گرفتار جادوی پولی و مالیه، جادوگری که تو یک روز 40% ارزش ریال نابود میشه، جادوگری که تو یک روز که نشد، یه هفته شد اون شوکی که یک ماه پیش وارد شد به سیستم ارزی ما، تقریبا 19% ارزش منابع مالی ما نابود شد، دلار رفت روی 4,150 تومان. رویترز اعلام کرد که نهادهای مالی جهانی گفتن اگه برسه به 5,000 تومان، به اصطلاح دلار بشه 5,000 تومان، اقتصاد ایران باید اعلام ورشکستگی کنه. در جریان ارز و جریان حوزه پول نیروهای انقلابی ورود نکردن. انقلاب اسلامی هنوز به جایی به نام بانک مرکزی نرسیده. ما چیزی به نام نهاد انقلابی در حوزه نظام مالی و پولی نداریم. هیچ مرجع تقلیدی امروز نیست که در مسئله ربوی بودن سیستم بانک در واقع اجماع نظر نداشته باشه با بقیه. الان مشکل و مسئله اصلی ما اینه که ما در جنگ نرم شکست نخوردیم، در جنگ سخت شکست نخوردیم، در جنگ نیمه سخت وارد شدیم که رزمندگان خودش رو هنوز نپرورونده. جنگ سختی که در سوریه داره صورت میگیره، از همین ورامین و شهرهای اطرافش این همه شهید مدافع حرم رفتن. اگر اینا بیان 100 متر تو آبهای ما، نیروی دریای ما مقتدرانه گوش کماندوهاشون رو میگیره، میاره مینشونشون، زانو میزنن جلوی دوربین ها، گریه میکنن که هیچ بار در تاریخ آمریکایی جماعت نظامی کماندوش در مقابل هیچ ارتش اینگونه زانو نزده بوده که امروز زانو میزنه. و به گونه تحقیر میشن که جنرال مکن که یک سناتور جمهوری خواه آمریکایی است، تو دوره قبلی با اوباما رقیب کاندیداتوری بود در ریاست جمهوری، گفته بود که من جلوی دوربین، جلوی تلویزیون وقتی دیدم که جلوی دوربین سربازای آمریکایی زانو زدن و گریه میکنن، نزدیک بود سکته کنم. طبیعی است آقای مکن، شما حتما سکته رو با اطرافیانتون خواهید زد در مراحل بعدی انشالله. اما آنچه که مطرحه اینه، ما در جنگ سخت هنگامی که نشون میدیم در سوریه مستشار ما میره اونجا و این کشور رو در مقابل فرماندهان ناتو، ترکیه عضو ناتو، 25 تا کشور عضو ناتو هن، یکیش آمریکاست، یکیش فرانسه است، یکیش آلمانه، یکیش انگلیسه، در مقابل پولی که عربستان و قطر دادن 50 میلیارد دلار هزینه کردن، سوریه رو پا موند، اوباما رفت، ملک عبدالله رفت، همه رفتن، بشار اسد هنوز هست و نشون میده که غرب دوچار چه مشکل کلیدی است. ما در جنگ سخت مشکلی نداریم. هنگامی که تلویزیون نشون میده تونل‌های پر از موشک در فرماندهی هوافضا، و اگر به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسرائیل و صهیونیست‌ها دست از پا خطا کنن، حیفا و تل‌آویو با خاک یکسان میشه، دشمن چه حسابی میکنه؟ میبینه اینا این همه موشک رو خودشون ساختن. اینا که برای قطعات یدکی پژو و پراید دستشون جلو ما درازه، موشک‌هایی ساختن که روی پای خودشون ایستاده. بعد فرمانده نیروی هوافضا میره توی تلویزیون میسته میگه که اینا که گفتن باید موشکاتون رو جمع کنی، موشکا رو تحریم کنن، یه پیچش هم از بیرون مرزا نمیاد. اگر مردم میخوان مشکل خودروشون حل بشه، خودرو هم از خارج وارد نکنن، پاسپورت های مسئولین کارخونه های اتومبیل سازی کشور رو ازشون بگیرید. جوان، اگر موشک کروز، موشک بالستیک و سیستم های پیشرفته انرژی اتمی و موارد دیگر رو ساختن، نیروهای انقلابی ساختن که پاسپورت نداشتن برن این ور اون ور. اگر دیدی در صنعت خودرو دستمون درازه، در صنعت هواپیما دستمون درازه، یه هواپیما بهمون دادن میبریمش بالای سر حرم حضرت رضا توافش میدیم، بابت اینه که در اون حوزه آدمای انقلابی نداشتیم. این مقایسه رو انجام دادم که ببینید اولا ضعف نیروهای به اصطلاح غیر انقلابی نسبت به نیروهای انقلابی، ثانیا باور کنید که توانستیم از صفر انرژی اتمی رو بسازیم. آمدن تو خیابون‌های تهران اون دانشمندای اتمی رو شهید کردن. شهریاری جرأت کرده سانتریفیوژ طراحی کنه و سازوکارو بزنه، احمدی روشن جرأت کرده این کارو بکنه، شهید کردن، شلیک کردن به علم، غافل از اینکه علم نوره و با دهانشون نمیتونن نوری رو که خدا رقم میزنه رو خاموش کنن. ما که البته برای شهادت همیشه آماده بودیم. توفیقی است برای احمدی روشن، رضایی نژاد، علی محمدی و شهریاری. از این رو حسن تهرانی مقدم وقتی از صفر با جوانان همراه خودش کشور رو به جای میرسونه که با موتورهای همون موشک و ماهواره فرستادیم فضا و امروز موشک سجیل، عماد، شهاب و سایر موشک‌ها زمینه بازدارندگی جمهوری اسلامی است و مدام دشمن داره میگه موشکاتونو باید بذارید کنار. حالا بعضیا تو اینجا تو مجلس ایران میگن که بی عقلی است موشک پرانی. اگر جلوی در مجلس 4 تا تروریست داعشی میومدن 4 تا ترقه در میکردن، این امنیتی رو که نیروهای دفاعی و امنیتی، انتظامی و غیره با خون خودشون ایجاد کردن برای بعضیا که آزادانه بتونن در ناامن‌ترین نقطه جهان بالاترین ضریب امنیتی رو داشته باشن، هیچگاه این حرفو نمی‌زدن. ولی به هر جهت دیگه، حالا اینا تصور میکنن امنیت چک سفید امضاست، استقلال و آزادگی و حریت چک سفید امضاست، اینا رو داریم، حالا میریم با خود اون کت خدا نرد عشق میبازیم، خیلی چیزای دیگه هم روش میاد. نیست اینطوری آقا جان. ما در جنگ سخت در سوریه نشون دادیم، در لبنان و فلسطین نشون دادیم. 33 روز 10 سال پیش جنگ 33 روزه، 22 روز 1187 غزه، 8 روز جنگ 1190 غزه، 51 روز 2 سال پیش 1193 غزه، مجموعاً در 10 سال گذشته 114 روز رژیم صهیونیستی رو با راکت‌های فجر 333 میلیمتری مالوندیم تو هم دیگه. این فقط راکت کوچیکه خردریزای تولیدات حسن تهرانی مقدم بود که دادیم به حماس، جهاد اسلامی و حزب الله لبنان. اینی که امروز میگه توی تلویزیون یمن موشک زلزال اومد رفت خورد تو پایگاه عربستانیا، این متوسطشه. اون روزی که شهاب سه، سجیل و عماد به سمت اینا شلیک بشه، پشت اون در واقع اسلحه‌ای که توی اون قایق ها کسی نشسته بود، پشت اون دست ها قلب قوی است که اعتقاد و اعتماد به خدا داره که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، تیر رو تو نزدی، خدا فرمود من زدم. اونا با این اعتماد به خدا گوش کماندوی آمریکایی رو میگیرن. فرماندهان سابق نیروی دریایی فرانسه آمده بودن اینجا تابستون امسال، اینا دیگه به اصطلاح دیگه از حالت نظامی در اومدن، شدن شخصیت‌های سیاسی، حرکت‌های حزبی داشتن، آمده بودن اینجا. یکیشون به من میگفتش که چه جرأتی دارید آمریکایی‌ها رو شما میگیرید؟ نمی‌دونی پشت سرشون ناو هواپیما بره؟ گفتم اتفاقا اون ناو هواپیمابرشون هواپیماشو بلند کرد، 45 دقیقه هم خط و نشون کشید، هشدار داد اینجا رو می‌زنیم، بوشهر رو می‌زنیم، بندر عباس رو می‌زنیم، ول کنید. منتش ما هم گفتیم که یه چیزی عمیق‌تر از اون ناو هواپیمابر داره، ما هم یه خدایی داریم که حالا تو بزن ببینیم کی زورش بیشتر میرسه. قایقای ما گوش نکردن. او میفهمه که در سلسله مراتب نظامی پشت سر قایقای آمریکایی چه ارتش عظیمی وجود داره و او میفهمه گرفتن گوش کماندوی آمریکایی معنی داره، چه معنی داره. نه اون استادی که تو دانشگاه ایران بلند میشه بعد از اینکه رهبری به اون افسران رشید نشان دادن و اینها رو تقدیر کردن ازشون که شما کار خیلی خوبی کردید، بلند شد نوشت که این مدال ها و نشان ها لایق باکری و بابایی بود، نه هر کسی که امروز در اوج مذاکرات بلند شد آمریکایی رو بگیره. اومدیم مذاکرات طول کشید و آمریکا هم نخواست به تعهداتش عمل کنه، طرف تو حیات خلوت و اتاق خواب خونه جنابالی هم اومد. ما باید در واقع بابت اینکه داریم مذاکره میکنیم از تمامیت ارضی و از حوزه اقتدار دفاعیمون بزنیم، یا اون فردی که بلند میشه تو مجلس میگه موشک پرانی هیچی نیست جز این که مثلا بی عقلیست، اون واجد عقل دفاعی امنیتی با عقل سیاست بازی جور در نمیاد. امنیت مملکت و اقتدار حکومت و جامعه و ملت رو نمیشه با چیز دیگه‌ای معاوضه کرد. سوریه 70 سال به عقب برگشت، کل زیرساختش نابود شد. عبرت بگیرید که توی افغانستان، توی پاکستان، توی عراق، توی یمن، توی سوریه، توی جاهای دیگه چطور دارن عمل میکنن وقتی شما اقتدار جدی دفاعی نداشته باشید. از این رو دوست جوان، ما در دفاع از اسلام و انقلاب در جنگ سخت نگرانی نداریم. در سوریه دیدید، در دریا دیدید، در هوا دیدید، در موشکی دیدید. هواپیماشون اومد اینجا، گوشه هواپیمای بدون سرنشینشون رو گرفتن، نشوندن هواپیمای آرکیو رو. در جنگ نرم هم نگرانی هایی داریم، اما به حمد الله بعد از گذشت 10 سالی که در جنگ نرم امام مسلمین مدام تاکید فرمود که حضور در صحنه داشته باشید، جوانان انقلابی ما به حمد الله در حوزه های فرهنگ شامل مسائل تربیتی، مسائل علمی، کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی، مسئله هنر، مسئله سینما، مسئله موسیقی، مسئله حیات مذهبی، مسئله انواع سازوکارهایی که در حوزه فکری فرهنگی رقم خورده، آرام آرام خیزش خودشونو شروع کردن. ما در آینده انشالله یک جهش علمی و جهش تربیتی و جهش هنری و فرهنگی رو شاهد خواهیم بود. امسال در جشنواره فیلم عمار 2700 کار مستند و سینمایی آمده بود که یک رکورد بود که جوانان انقلابی در شهرستان‌ها با بودجه‌های کم چه تولیدات عظیمی رو رقم زده بودن. در جنگ نرم پس نگرانیمون الان دیگه خیلی زیاد نیست، چون هوشیار شدیم. اما غفلتمون از جنگ نیمه سخته. اونا میگن سافت وارفر، جنگ نرم، هارد وارفر، جنگ سخت، سمای هارد وارفر، جنگ نیمه سخت. جنگ نیمه سخت جنگ اقتصادیه که امام مسلمین فرمود جنگ تمام عیار اقتصادی. ما در دفاع مقدس درگیر جنگ تمام عیار نبودیم. جنگت اولین بار ما درگیر یک جنگ تمام عیار شدیم. حالا این دفعه میفرماد که اینا دارن جادو میکنن، جادوی پولی و مالی. ملت رو باید از جادوی پولی و مالی خلاص کرد. عقل استراتژیک و عقل دینی در نهادهایی مثل بانک مرکزی ما نیست که بداند ملتی که شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی رو سر داد، این ملت در مؤلفه های استقلالش یک استقلالش اقتصاد از استقلال از دلار آمریکاست. تا اینکه در 38مین سالگرد عمر جمهوری اسلامی امام مسلمین حکم حکومتی میده که آقایی و سروری دلار رو بشکنید در زندگی اقتصادی مردم. یه روزی آمریکا تو سفارت خونش تو ایران آقایی و سروری داشت، شاه ما باید دستبوسشون میرفت. در خاطرات سولیوان، آخرین سفیر آمریکا، آخرین سفیر انگلیس و سایر سفراشون میبینید شاه ایران صبونه نمیخورده تا اینا دو نفری برن توی کاخ سعدآباد یا کاخهای دیگه، نیاوران و جای دیگه، بهش بگن امروز چه کار باید بکنه. این خاطرات افرادی مثل سولیوان، مثل در واقع زونیس و دیگران رو جوانان ما نگذارن فراموش بشه. ببینید ما چه ذلتی قبل از انقلاب داشتیم. ببینید که اینا به شاه ما دستور میدادن که چجوری عمل کنه. ببینید که تو این مملکت ده ها هزار مستشار آمریکایی بود که تو اینجا حق توحش میگرفتند. یعنی غیر از بدی آب و هوا و حق ماموریت، تو فیش حقوقشون مینوشت که شما بین وحشی ها رفتید ماموریت انجام بدید، حق توحش بگیرید. امروز توی افغانستان و عراق اگر یک سرباز آمریکایی نخست وزیر کشور عراق یا رئیس جمهور افغانستان رو بکشه، تو اونجا نمیتونن محاکمش کنن، چون اینا کپیتولاسیون رو پذیرفتن. خیلی دو افغانستان مردم راهپیمایی کردن نذارن کپیتولاسیون تصویب بشه، ولی شد. در کشور ژاپن که از جنگ جهانی دوم تا الان تحت انقیاد آمریکاست، اینا هر جنایتی اونجا تو اوکیناوا و جای دیگه انجام میدن، هیچ وقت آمریکا عذرخواهی نمیکنه. پارسال که باز دوباره حد که حرمت کردن نوامیس مردم ژاپن رو، اوباما وقتی رفت اونجا نخست وزیر ژاپن بهشون گفت باید عذرخواهی کنید. اوباما ایستاد گفت ما عذرخواهی نمیکنیم. آلمانی که بنزش، پرشش، بی ام وش چشم من و شما رو میگیره، از جنگ جهانی دوم تا الان تحت انقیاد آمریکاست، کپیتولاسیون داره با آمریکا. یعنی اگر در آلمان یک سرباز آمریکایی صدر اعظم آلمان خانم مرکل رو با ماشین زیر بگیره، نمیتونن اونجا محاکمش کنن. شما دیدید دو سال پیش معلوم شد سازمان NSA داره از مرکل جاسوسی میکنه. آلمان نتونست هیچ کاری بکنه. اونا راحت گذاشتن از خاک آلمان رفتن بیرون. پایگاه نظامی دارن توی آلمان، پایگاه نظامی دارن توی ژاپن. بعدم که آمدن 10 سال پیش افغانستان و عراق رو گرفتن، الانم پایگاه نظامی دارن تو افغانستان و عراق. ملتی که چشمشو وقتی این جوانای ما باز کرده به دنیا اومده، همیشه استقلال داشته، کسی جرئت نمیکنه به مسئولین ما بگه به قول معروف از کدوم طرف برید، از کدوم طرف بیاید. فهم این استقلال، فهم این آزادی در حوزه سیاست بین الملل و اینکه ملت سوریه، ملت عراق، ملت یمن و مردم دیگه امروز برای آزادگیشون میان دست به دامان مردم ایران میشن، این ارزشش چقدره به نظر شما؟ انسان آزادگی و حریت داشته باشه. سال گذشته تو مرکز ما یک تحقیقاتی انجام شد در مورد دکترین دیپلماسی علوی. یه پروژه بسیار سنگینی بود که تمام شد. در طول 27 سال زعامت حضرت آقا 420 بار اون تصویری که توی تلویزیون میبینید که ایشون توی اتاق ساده نشسته، موکتیست، مبلیست، پرچم ایرانه، عکس امام راحل، تمثال امام راحل، ایشون نشسته و سران دنیا میان روبرویشون میشینن. اون اتاق، اتاق بسیار کوچیکیست، گاهی اوقات خبرنگارا از اون پنجره اون عکسا رو میگیرن. 420 بار در 27 سال گذشته سران جهان از 82 کشور آمدن در اون اتاق. سه تا دبیر کل سازمان ملل، رهبران انقلابی از فیدل کاسترو تا سید حسن نصرالله، سران کشورها از رهبران چین تا رهبران روسیه مثل پوتین تا بسیاری از افرادی که امروز در قید حیات نیستن دیگه، از 82 کشور تا الان، تا یک سال پیش 420 بار این تصویر رو شما در تلویزیون تکرار شده دیدید. هیچ پیامبری چنین موقعیتی خدا براشون رقم نزد، چون هیچ ملتی همراه اون انبیا نبودن مثل ملت ما. هیچ امام معصومی چنین امکانی براشون فراهم نشد که بزرگان دنیا بیان در محضر او. حالا این تصاویرشه، این که در طول 27 سال گذشته به هر کدوم از این رهبران دنیا ایشون چی فرموده و اونا رفتن، اگه عمل کردن موفق شدن، اگه عمل نکردن نابود شدن. این حیرت انگیزه که کجا رو در مورد مردم اون کشور دیده. حالا تازه این نایه بشه، اگه خود حضرت ظهور بفرمایند، بعد شما ببینید سران دنیا چگونه باید در محضر ایشون جلوس کنن و درس بگیرن و مشق بگیرن. این قدرت نرمی که امروز جمهوری اسلامی داره در حوزه امامت خودش و سازوکارهای مربوطش، این ما رو نگران نمی کنه. ما الان نگرانیمون در قضیه جنگ نیمه سخته، در قضیه تقابل حوزه دلاره. امروز می فرماد که آقایی و سروری دلار رو بشکنید. ما استقلال سیاسی داریم. هیچ رهبر و حاکم هیچ کشوری نمیتونه برای جامعه ما تعیین تکلیف کنه. این عزت و آقایی و سروری بسیار مهمه. در خاطرات کسانی که همراه رهبر معظم انقلاب رفته بودن لیبی زمان معمر قذافی در دوره دفاع مقدس هست. خب ایشون رئیس جمهور ایران بودن، معمر قذافی هم رئیس جمهور کشور لیبی. خب این برداشته بود یه چادر خیمه گرون قیمت زده بود وسط بیابون، بعد گفته بود بعد از امام راحل و نفر دوم جهان اسلام منم. برای خودش این زمان صدر اسلام یه خیمه‌ای زده بود از اونایی که امویان می‌زدن و عباسیان، از این پشتی‌ها و مخده‌های عمده هم گذاشته بود و لم داده بود. بعد که حضرت آقا بره دیدن او، به ایشون اطلاع داده بودن آقا این ورداشته چادر جلو این در این چادر رو کوتاه درست کرده که شما می‌خواید داخل بشی مجبوری دولا بشی، تعظیم کنی. همه دوربینا هم فیلم برداری میکنن، عکس میگیرن که شما داری تعظیم میکنی به این که نشسته این بالا. ایشون هم گفت بودن نگران نباشید. رفته بودن این عصای مبارکشون انداخته بودن، پرده رو زده بودن کنار، به پشت رفته بودن داخل. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف آقای قذافی. حالا پس استقلال سیاسی ما مشکلی نداره. ما استقلال فرهنگی رو داریم دنبال میکنیم که قضایای زبان فارسی مطرح شد چند ماه پیش. رهبری محکم ایستاد که زبان انگلیسی تنها زبان خارجی نیست، هویت ما در زبان فارسی است. ما به عنوان مسلمان زبان عربی رو جایگاه ویژه‌ای براش قائلیم، اما به عنوان ایرانی زبان فارسی رو به عنوان زبان دوم اسلام پاس می‌داریم. ایشون یه موقعی فرمود که جوری علم تولید کنید، در دیدار استادان دانشگاه ها فرمود جوری علم تولید کنید که 50 سال دیگه هر کس خواست علم روز جهان رو دست پیدا کنه مجبور بشه زبان فارسی یاد بگیره. سالگرد انقلاب که میشه، این دانشمندان کشورهای مختلف میان اینجا، متون و تولیدات مراکز ماها رو که میبینن میگن آقا اینا رو چرا به انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی ترجمه نمیکنید؟ نشونشون میدیم که میگیم رهبری گفته که اینا رو ترجمه نکنید، مجبور بشن ملت‌های دیگه زبان فارسی یاد بگیرند و این علوم رو به فارسی یاد بگیرند. چطور الان همه مجبورن و محکومن انگلیسی یاد بگیرن؟ انگلیسی ها که زحمت نمی‌کشن، کانادایی ها که زبانشون انگلیسی زحمت نمی‌کشن، آمریکایی ها زحمت نمی‌کشن، استرالیایی ها که زبانشون انگلیسی زحمت نمی‌کشن. ما باید تو دانشگاه‌ها به زبان انگلیسی علم تولید کنیم، مقاله ها رو بدیم توی نشریات ISI اونا که قبول بشه ما مقاله دادیم. ببینید چه بدبختی داریم در شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم جمهوری اسلامی. استاد دانشگاه ما اگر مقاله به انگلیسی در ISI در نشریات غربی نده، قبول نیست که استاد رتبش فصل به فصل و سال به سال بالا نمیره. این دستای پنهان و پیدای جریانات نفوذی رو چجوری باید آدم رو کنه که به بعضیا بر نخوره؟ مقاله به زبان انگلیسی چاپ میشه، دانشجو ایرانی که نمیخواد بگیرش باید ترجمهش کنه تا تازه بفهمش. یعنی 70,000 استاد دانشگاه ما باید به زبان انگلیسی مقاله تو ISI چاپ کنن تا غربیا صبح که بلند میشن پشت کامپیوترشون خمیازه میکشن میخوان صبونه بخورن، لپتاپشون رو باز میکنن یه جستجو میکنن، یه سری استاد ایرانی و ترکیه‌ای و چینی و پاکستانی و ژاپنی و مصری براشون علم تولید کردن. او علمو به زبان انگلیسی سودشو میبره، ما که همون علمی که استادمون تولید کرده رو باید ترجمهش کنیم داخل، کسی نمیتونه اون رو بخونه. اینه که نسیم انقلاب نرسیده به بعضی از جاها. لذا در حوزه استقلال فرهنگی هنوز بحث داریم. در استقلال علمی، استقلال تربیتی، نیروهای قدرت نرم الحمدلله اومدن توی صحنه دارن می جنگن. اما استقلال اقتصادی جمهوری اسلامی بعد از 38 سال هنوز مخدوشه. چرا؟ چون سفارت خونه آمریکا شده مجتمع فرهنگی تو ایران، لانه جاسوسی. اما ارتباط ایران از طریق وابستگیش به دلار آمریکا با اقتصاد آمریکا قطع نشده. جوان عزیز انقلابی در یکی از مهمترین پایگاه‌های انقلاب اسلامی یعنی ورامین، عنایت داشته باشید. امام مسلمین امروز در 4 ماه گذشته انگشت گذاشته روی استقلال از دلار. ایشون می‌فرماد حرف‌های گم شده ما، یعنی ما یه حرفایی میزنیم عبور میکنیم، بعضیا دوست دارن که اون حرف گم بشه، ندیده گرفته بشه، اون کنار گذاشته بشه. ما نسبت به این حرفهای گم شده امام مسلمین در شب اول قبل باید پاسخگو باشه، چون بقا و حیات اسلام به این حرف هاست، بقا و حیات جامعه بزرگ اسلامی مثل ایران و جهان اسلام به این حرف هاست. یکی از این حرفهای گم شده ایشون مسئله ایه که 28 شهریور امسال در دیدار فرماندهان سپاه فرمود، در سالگرد دفاع مقدس فرمود آقایی و سروری دلار رو بشکنید در زندگی اقتصادی مردم. وقتی دلار مبنای ریال ماست میره 4150 تومان برمیگرده، اقتصاد ما نابود میشه. چطور میشه از دلار نجات پیدا کرد؟ این الان سوال اصلی نیروهای انقلاب اسلامیه. الان یک انقلاب اسلامی اقتصادی شروع شده که در مقابل بانک، بورس، شما شنیدید هفته گذشته، این هفته که گذشت گشایش سهام بانک ملت انجام شد، معلوم شد که این 20,000 نفری که اونجا سهام خریدن دچار مصیبت شدن. 3600 میلیارد از سهام اینا پرید. یادتونه یه روزی اختلاس 3000 میلیاردی شد، چه سر صدایی شد؟ به همین سادگی نشستن تو گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 پریشب گفتن آقا 3500 میلیارد پرید در از سهام که سهامدارای بانک ملت و بقیه بانک‌ها هم سهامشون باز بشه احتمالاً وضعیت همین خواهد بود. یادتونه پارسال تابستون یه نامه‌ای منتشر شد توسط 4 وزیر خطاب به رئیس جمهور، وزیر دفاع، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت معدن تجارت و وزیر رفاه و کار و این چند تا اسم عنوانی که پشت سر هم داره اون وزارت خونه. نامه زدن به رئیس جمهور آقا به داد ما برس، هر چی گذاشته بودیم تو بازار سهام تهران پرید. از دیماه 1392 تا مرداد 1194 پارسال 180 هزار میلیارد از آنچه که در مردم سرمایه گذاری کرده بودند در سیستم بورس و بورس اینو رقم زده بود در بازار سرمایه پرید، از جمله منابع دولتی. حالا دولتی ها یعنی 4 وزیری که بیشترین ضرر رو وزارت خونهشون اونجا انجام دادن، اینا با هم نامه نوشتن، نامه منتشر شد تو خبرگزاری ها به رئیس جمهور آقا به داد وزارت خونه های ما برس. اون مردمی که دیگه نمیتونستن یه نفر به کجا باید نامه بزنن، ورشکستگی ها، نابودی هایی که رقم خورده بود در زندگیشون. جوان عزیز، هیچ جای اسلام سازوکار اقتصادی به نام نظام بورس تایید نشده. گول مجموعه هایی به نام شورای فقهی بانک و بورس رو نخورید. این ناکارآمدی ها به اسم اسلام داره ثبت میشه. اینکه بورس در گشایش یک نهاد یعنی بانک ملی 3600 میلیارد از دارایی مردم میپره، یا در یه دوره 20 ماهه از دیماه 1192 تا مرداد 1194 180 هزار میلیارد یعنی 60 برابر اون اختلاس 3000 میلیاردی میپره، دود که نشده بره هوا. کسایی که این بازی ها رو تو بورس بلدن میره تو جیب اینا، میشه کاخهای شمال تهران، میشه پرشه سواری های شمال تهران، میشه فسق و فجور و زد و بند هایی که علیه اسلامه. عنایت دارید؟ ما درگیر مبحثی به نام استقلال اقتصادی هستیم. استقلال اقتصادی از استقلال از دلار شروع میشه. سفیر آمریکا رو انداختیم بیرون، دلار آمریکا هنوز اینجا مبناست و جریانات مرموز لیبرالی روبروی این موضع ایستادن، نمیتونن نظر مراجع اعزام تقلید رو تامین کنن، نمیپذیرن. آخر یکی از مراجع اعزام تقلید 2-3 ماه پیش سر جلسه درس خارجش بغض کرد، خبرگزاری ما نکست کردن که ایشون گریه کرده سر جلسه درس خارج، گفته آقا هر چی میگیم سیستم ربویه کسی گوش نمیکنه. یکی از مقامات بانکی اومد بیرون گفت تحصیل کرده آمریکاست، گفت مراجع ازام تقلید تحت تأثیر القاعات عوامند. حالا اون مرجع تقلید 4500 جلسه تفسیر قرآن گفته، 70 جلد میشه، تا الان 41 جلد شاب شده تحت تأثیر القاعات عوام. بنده خدا رفتی 220 واحد درس پوچیده پوسیده خوندی تو آمریکا، خودشون دارن میگن اقتصادشون پاشیده، تو تحت تاثیر القاعات عوامی. شما لیبرال ها هستید که در این مملکت وضعیت معیشت و زندگی و حیات مردم رو به گونه ای دچار مشکل کردید که ما وقتی قید نفوذی های صاحب تفکر لیبرالی رو بر شما اطلاق کنیم به بیراهه نرفتیم. این حکومت اسلامی است، این جمهوری اسلامی مبناش مبنای فقهی است، ولایت فقیه در او حکم میراند، ولایت فقیه مبتنی بر فقه احکام رو باید جاری کنه. آنچه تو خوندی تو اون دانشگاه های آمریکایی، دکتراشو گرفتی اومدی تو نظام بانکی کشور شدی مسئول، مبتنی بر نظرات منحط مینارد کینز. یکی از پیامبران اقتصاد لیبرالی طرفدار نظریه ربا، تو اون چیزی رو که خوندی مبتنی بر نظرات جرمی بنتامه که کتاب داره رسمن A Defense of Usury، دفاع از ربا. اون چیزی که تو دکتراش رو گرفتی علم غیر توحیدی، علم رباست. اون علم اونور دنیا خورده زمین، تو شاگرد کوچیکه استگلیتس هم نمیشی. خودش به عنوان قائم مقام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، به عنوان یکی از برندگان نوبل اقتصادی، خودش کتاب نوشته آقا سقوط آزاد، گفته علم اقتصاد سقوط کرده دیگه، خودش هم نمیتونه نجات بده چه برسه به ملت‌ها رو. دوست عزیز، تو تا تأثیر القاعات عوامی، منتهاش عوامی که تو رو تحت تأثیر قرار دادن اسمشون جنود به اصطلاح جنی و انسی ابلیسه. ولی همونطوری که در استقلال نظامی، استقلال دفاعی، استقلال سیاسی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، ما در استقلال فرهنگی و استقلال اقتصادی هم به حول قوه الهی انقلاب اسلامی اقتصادی رو رقم خواهیم زد. لذا امروز شما میبینید خود آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا که باید درهای کشورش رو باز بذاره، اقتصادش رو خیلی ریلکس و راحت بگیره، سیاست درهای بسته رو شروع کرد. درست زمانی که جمهوری اسلامی اشتباهی رو انجام داد، سیاست درهای باز مدل چین رو شروع کرد. جمهوری اسلامی امروز یک خبطی رو مرتکب شده، شبیه کاری که دنگ شیاوپینگ در چین انجام داد، سیاست درهای باز رو با کنار گذاشتن آرمان‌های انقلابی چین آغاز کرد. در جمهوری اسلامی هم سیاست درهای باز اقتصادی شروع شد، اما دقیقاً در همین مرحله است که انگلیس بستن سیاست درهای باز رو آغاز کرد. و سیاست درهای بسته رو از کجا شروع کرد؟ از جایی که از اتحادیه اروپا رفت بیرون. انگلیس از اتحادیه اروپا رفت بیرون که استقلال داشته باشه، مشکلات اتحادیه اروپا رو دوشش نیاد. میگه به من چه مربوط که کشور یونان، کشور پرتغال دچار مشکله، چرا من باید مشکلات اونا رو تحمل کنم؟ انگلیس و سیاست درهای بسته، آمریکا و سیاست درهای بسته. حالا آمریکا داره منزوی میشه؟ چرا الان نمیگن اونهایی که میگفتن شما طرفدار اقتصاد مقاومتی هستید، میخواد کشور رو منزوی کنید، حصار بکشید دور کشور، ما داریم دیوار میکشیم دور ایران، یا آمریکا داره دیوار میکشه بین آمریکا و مکزیک؟ ما داریم کشور رو منزوی میکنیم یا انگلیس داره از اتحادیه اروپا میره بیرون؟ آیا این سیاست انزواست یا سیاست اقتصاد مقاومتی مدل انگلیسه یا سیاست اقتصاد مقاومتی مدل آمریکاست؟ آقا ما حرف بی ربطی میزنیم، میگیم که 80 میلیون ایرانی خودشون نیاز خودشون رو تامین کنن میشه بازار اشتغال. عربستان یک ماه پیش از ساخت یه هواپیمای رونمایی کرد شبیه هواپیمای ایران 140 که ما تو شانشهر اصفهان میساختیم. آمدن جلو این هواپیما ایستادن، 50 نفر مهندسین عربستانی عکس گرفتن. من وقتی این عکس رو دیدم اشک توی چشمام جمع شد، چون من 1182 رفته بودم در دانشگاه مالک اشتر شعبه شانشهر سخنرانی داشتم، ما رو بردن قبل از برنامه توی اون سوله هایی که دوتا از این هواپیما داشت ساخته می شد، زحمات مهندسین و تکنسیان های اینا رو از نزدیک دیدم. هواپیمای اروپای شرقی اوکراینی روسی رو آورده بودیم داشتیم تولید می کردیم، 7-8 تاش ساخته شد، خب یکی دوتاش خورد زمین، همیشه بالاخره ماشین تصادف میکنه، هواپیما سقوط میکنه، کشتی غرق میشه. 92 یه دونه از اینا خورد زمین، دیدید چه کردن؟ ایرانی حق داره بهتر از این سوار بشه، چرا باید هواپیمای شرقی بیاریم بسازیم سوار بشه؟ ما نمیتوانیم. خیلی خوب، ما باید ایرباس سوار بشیم. آقا ما حقمونه ایرباس سوار بشیم به شرطی که ایرباس بسازیم، ما حقمونه بنز سوار بشیم به شرطی که بنز بسازیم، اما استقلالمونه بدیم مثل اماراتیه، مثل عربستانیه. بنز و بی ام و و ایرباس و بوینگ به ما بدن، قبل از انقلاب هم که بود، قبل از انقلاب بهترین هواپیماها رو به ما میدادن، میگفتن استقلال نداشته باش، نخوا تو نفت داری بده به ما، ما به تو F-14 میدیم. میدونید هواپیمای تامکت F-14 آمریکا فقط دو تا کشور داره، ایران و آمریکا. آمریکا اول به ما F-14 رو داد، بعد به نیروی دریایی خودش. اگه قرار بود برای بوینگ و بنز، ایرباس و بی ام و انقلاب کنیم، خب اونا رو که داشتن به ما میدادن، میگفتن استقلال تو بده اینا رو بهت میدیم. ما قبل از انقلاب هواپیمای جنگی، ناو، هلیکوپتر و تانک خریده بودیم، موشک بالستیک نداشتیم، به ما نمیدادن. امروز ما موشک بالستیک داریم چون خودمون تولید میکنیم از صفر. جوانی به سن شماها، حسن تهرانی مقدم، 24-5 ساله بود، شروع کرد. زمانی که در 50 سالگی به شهادت رسید، این مملکت فضایی شده بود، ماهواره میذاشت تو فضا. پس ما میتوانیم به حول قوه الهی. لذا عنایت داشته باشید دوستان جوان، آنچه در جامعه ما رخ داده امروز استقلال سیاسی بوده، ما در گام دوم دنبال استقلال فرهنگی، این استقلال آزادی جمهوری اسلامی، استقلال سیاسی شده جمهوری اسلامی، استقلال فرهنگی و به ویژه استقلال اقتصادی ما تا از آمریکا و غرب رقم نخورد، تا ما مستقل از دلار آمریکا نشویم، وضع معیشت مردم همینیه که هست. معیشت مردم رو نمیشه با مدل‌های منحط غربی به نتیجه رسون. حکم قرآن نسبت به رسول جلیل القدر الله اینه که اطاعت از کفار نکن، میشه جهاد کبیر به مر قرآن اگه عمل کنی. مجاهد کبیر کیه؟ مجاهد کبیر کسیه که قواعد کفار رو میذاره زمین، قواعد اقتصاد ربوی کفار رو میذاره زمین. تو دانشگاه‌های این مملکت درس نمیده اونا رو، تو نظام اداری این کشور اونا رو درس نمیده، پیاده نمیکنه. نگاهش به اصل اسلام، آقا میگیم تولید نکردیم، خب پس تو استاد دانشگاهی داری چیکار میکنی؟ از بیت المال حقوق میگیری؟ بشین فکر کن، متون تفسیری میخوای اینا آماده، متون روایی میخوای اینا آماده، تعقل هم که دست خودته، یکی دیگه تهیه کنه بدی تو درس بدی. پس فرق تو با این وایس رکوردر چیه؟ این وایس رکوردر هم صدای دیگران رو ضبط میکنه، استاپ میکنی، پلی میکنی، دوباره پخش میکنه. اگه قرار باشه کس دیگه ای تولید کنه بده تو دانشگاه تدریس کنی، پس یعنی چی PhD؟ معنی PhD یعنی فیلسوفی آف دکترت دیگه، یعنی تو به درجه از علم رسیدی، حالا میتونی خودت حرف جدید تو رشته تولید کنی. اگر نمیتوانی و اگر علوم ترجمه ای رو تو این مملکت میذاری مبنا، نظام معیشت مردم رو الهادی و کفرآمیز و ربوی رقم میزنی، این تو و این گوش افکار عمومی مردم مسلمان ایران که حساب شما رو باید با خودشون وا بکنن. از این رو دوستان عزیز، شما در ماهای آینده اتفاقات عجیبی رو در انگلیس، در آمریکا، در فرانسه‌ای که در حال انتخاباته، انتخابات فرانسه هم یه شوک دیگه ای فکر میکنن که میخواد ایجاد کنه، میبینید که همه دارن میرن به سمت سیاست ملی به جای سیاست جهانی، میرن به سمت سیاست درهای بسته، میرن به سمت اینکه بگن آقا جان شغل مال آدمای خودمون، تولید مال آدمای خودمون، هر کی از بیرون میخواد چیزی رو بیاره باید مالیات عوارض بده. جوان عزیز، بیکار خواهی بود مادامی که درهای کشور به روی صنایع و محصولات بیگانه باز باشه. سیاست درهای باز چین شکست خورده. اسفند سال گذشته لی نخست وزیر چین گزارش به کنگره خلق چین داد، این توی خبرگزاری‌های مختلف کشور ترجمهش هست، اواسط اسفند ماه بود. خواهش میکنم اولین لحظه‌ای که دسترسی به اینترنت داشتید، خبرگزاری ایرنا رفته، خبرگزاری‌های مختلف اینو منتشر کردن، برو ببین آقای لی چی گفت در مورد جنگ ارزی پارسالی که آمریکا پدر اقتصاد چین رو در آورد، و ببینید اونجا اقتصادی که رشد 11% داشت چجوری اومد زیر 6%. بابت چی؟ بابت اینکه سیاست درهای باز رو اعمال کرد، سرمایه‌گذاری خارجی رو جذب کرد، کالای ارزون تولید کنه، صادر کنه زیر کلید و بلیط آمریکا. آمریکا موقعش که رسید گوششو پیچوند. بدون شلیک یک گلوله تو تابستون پارسال، 45 روز جنگ پولها بین دلار آمریکا با یوان چین انجام شد، اقتصاد چین رو نابود کرد. اونجا آقای لی میگه ما دیگه سیاست تجارت خارجی رو از چند سال آینده میبریم به سمت سیاست تجارت داخلی. 1,300,000,000 نفر جمعیت داریم، 300 میلیون نفر تولید کننده صنعتی ان، 1 میلیارد نفر جمعیتمون کشاورزی ان. اینا رو میکنیم مصرف گرا، این کالا رو صادر میکنیم به خود اونا. چین هم رفت به سمت اقتصاد مقاومتی، اقتصاد درونزا، اونجایی که امام مسلمین زودتر از آمریکا، انگلیس، چین، فرانسه، روسیه، برزیل، هند فریاد زد که مردم اقتصاد مقاومتی. آمدن نشستن تو تلویزیون گفتن این اقتصاد ریاضتیه. آمد گفت آقا من منظورم مقاوم سازی بنای اقتصاده، نه ریاضت. حالا همه کشورها دارن میرن به سمت اقتصاد مقاومتی درونزا، ما افتخار میکنیم به ما یه دونه هواپیما دادن. بالاخره من بعد از اینکه 100 بار 200 بار کف دانشگاه ها فریاد زدم آقا هیچ اتفاقی در شرایط پسا برجام نمیفته، آمریکایی‌ها یه قاعده دارن به نام یوترن، یعنی دور برگردون، این قاعده در وزارت خزانه داری آمریکا اجازه نمیده کسی بتونه با ما معامله کنه، تا این برداشته نشه هیچ اتفاقی تو اقتصاد ما نسبت به جهان نمیفته در مراودات این چنینی. بالاخره این هفته آقای دکتر وزیر، جناب آقای ظریف به عنوان وزیر محترم امور خارجه ما، آمد بروز داد در مورد یوترن صحبت کرد روز دوشنبه سه شنبه. ایشون فرمود داماتو و یوترن ربطی به برجام و مذاکرات هسته‌ای نداشته. خیلی متشکرم بالاخره موضوع رو شفاف کردید. در بیش از 150-60 دانشگاه روی پرده، همین چیزی رو که شما الان دارید روی پرده میبینید، یعنی گزارش یوترن وزارت خزانه داری آمریکا رو من پخش کردم، کلیپاشم تو تمام فضای سایبر موجوده. از سال 92 گفتم آقا اگر مطلق تحریما رو وردارن 5% بیشتر رو اقتصاد ما تاثیر نداره، بارها تو برنامه‌های تلویزیونی گفتم، بارها تو رسانه‌ها گفتم. یک دلیل داشت، میدونستیم آمریکا این دور برگردون رو بر نمی‌داره و در برجام دوستان ما تلاش نکردن در مذاکرات بگن آقا این یه دور برگردون رو باید حذف کنی. هفته اخیر که وزیر محترم امور خارجه فرمود در قضایای مذاکرات هسته‌ای موضوع یوترن و دور برگردون و قانون داماتو ربطی نداشته به مسئله هسته‌ای، ما جواب خودمون رو گرفتیم. مردم، تا یوترن برداشته نشود نمیشه با نظام مالی جهان ارتباط گرفت. تعریف ساده این یوترن چیه؟ همونطوری که میبینید یه بشکه نفت رو نشون داده، یک بسته اسکناس، علامت یورو تبدیلش به علامت دلار. میگه هر کس با ایران معامله کنه، پول چین، پول هند، پول ژاپن، پول اروپا، یورو، پول هر کشوری در نظام مالی میره چنج میشه به دلار برمیگرده، اگر اینجوری نشه آمریکا جلوشو میگیره. بله الان دیگه ما ایرانی‌ها تحریم نیستیم. ببینید من تحریمم تو ورامین، نمیتونم بیام در مغازه شما کالا بخرم، حق ندارم بیام در مغازه شما، در نونوایی، در قصابی، در میوه فروشی، من تحریمم. الان تحریم از رو دوش من ایران برداشته شده، شما تحریمید. یعنی چی؟ یعنی اینکه من میتونم بیام در مغازه شما، شما حق ندارید به من کالا بفروشید، به شرطی که من برم از یه جایی یه نامه بیارم. اونی که تو دیدار رئیس جمهور و مسئولین شیلی همین جناب آقای دکتر وزیر آقای دکتر ظریف به عنوان وزیر امور خارجه فرمود ما اگر با نظام مالی ما کار کنید ما برای شما چی میاریم؟ رسید میاریم. از کجا؟ برگه تاییدیه اعتماد میاریم از آمریکا. ما باید بریم برای هر خریدی از وزیر خزانه داری آمریکا مجوز بگیریم. این که به ما هواپیما دادن چون داخل خاک خودشون بود، چون تونستیم از وزارت خزانه داری برای خرید این هواپیما برگه بگیریم اگه فردا نزنن زیرش. یوترن، دور برگردون. وزیر خارجه ما این هفته آب پاکی رو دست ملت ریخت. ایشون فرمود که آقا یوترن ربطی به برجام نداشته. بله، پس ما الان دیگه کاری به مذاکرات هسته‌ای و برجام نداریم، ولی چیزی جوان به نام یوترن در وزارت خزانه داری آمریکا هست. هر کس میخواد با ایران تو نظام مالی تو چرخه دلار معامله کنه باید بره از آمریکا مجوز بگیره. اگر این رو دور بزنه آمریکا میکشش تو محاکم بین المللی، جریمش میکنه. بانک باشه، فرد باشه، کارخونه باشه یا کشور. بله، ربطی به ظاهراً به برجام و هسته‌ای نداشته، ولی نتیجهش اینه که هیچ گشایش اقتصادی جدی رخ نخواهد داد. انرژی هسته‌ای رو دادیم رفت و یوترن ماند. این سخن جناب آقای ظریف یک جمله تاریخی و استراتژیکه که همین دوشنبه سه شنبه خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها از قول ایشون منعکس کردن در دیدار بخش خصوصی فرمود. دیدید جوانان عزیز، سه سال رفتیم نشستیم با کت خدا مراوده کردیم، چون نقش خدا در حیات سیاسیمون کمرنگ شد. فرمود صنایع غزنوی که کت خدایی همه غم و هوس است. کت خدایی همه غم و هوس است، کد رها کن، تو را خدای بس است. بعد اومدن فرمودن که آقا حالا که داماتو دوباره تصویب شد 10 سال دیگه ما تحریمی. میدونی که داماتو چیه؟ قانون عیسی یا داماتو قانونیه که 10 سال یه بار تمدید میشه. هیچ کشوری حق نداره بیاد 20 میلیون دلار در زیر ساخت صنعت نفت و گاز ما سرمایه گذاری کنه. صنعت نفت و گاز ما برای بازسازی به چقدر پول نیاز داره؟ 90 تا 100 میلیارد دلار. 20 میلیون دلار کجا؟ 100 میلیارد دلار کجا؟ دوباره اوباما روزای آخرش اینو تصویب کرد. مقامات کشور اومدن گفتن که آقای کری زنگ زده به آقای دکتر ظریف گفته نگران نباشید ما جبران میکنیم. لحظه ای که رای اوورد آقای ترامپ و بعدم اون مراسم تحلیفش برگزار شد، مردم ریختن تو خیابون راهپیمایی کردن. آقای جان کری لباس اسپورت پوشید، کاپشن و کفش تیمبرلن و شلوار جین و با سگش اومد تو راهپیمایی تو تظاهرات علیه ترامپ شرکت کرد، چون دیگه ایشون 2-3 ساعت بود از کابینه انداخته بودنش بیرون دیگه. یاد اون جمله اون دوستان افتادم که آمدن مصاحبه کردن با روزنامه‌ها، تیتری که بعضی روزنامه‌ها شد که کری تماس گرفته به ظریف گفته نگران نباشید جبران می‌کنیم. چه جوری جبران می‌کنه آقای کری؟ آقای کری دیگه تو قدرت نیست. حالا به عنوان آشوبگر تو صحنه راهپیمایی اومده تو خیابون با سگش که لباس اسپورت هم پوشیده بتونه فرار کنه. این چجوری قراره جبران کنه؟ این بهش میگن ساده لوحی در سیاست، یعنی خوشبینی به دشمن. عزیزان، سالگرد پیروزی انقلابه. این انقلاب در 15 خرداد 42 شروع نشد، با امام راحل شروع نشد، علیه شاه شروع نشد. این انقلاب اسلامیه. در عدم تحقق قدیر در صدر اسلام با علی علیه السلام شروع شد. 11 امام معصوم آمدن، 2 تاشون با شمشیر، 9 تاشون با زهر شهید شدن. امام 12 ما به غیبت کبرا رفتن، جانشون در خطر بود، فضا برای شیعه بسیار سنگین بود. 2 تا امام آخر رو ما بهشون میگیم عسکریین، یعنی در خون سازمانی های ارتش عباسیان تحت الحفظ بودن. عسکری یعنی نظامی. این 2 تا امام ما در سامراء و کاظمین در خون سازمانی های ارتش عباسیان تحت الحفظ بودن، شیعه بهشون نزدیک نشه. آماده بودن امام 12 رو هم شهید کنن که ایشون به غیبت صغرا و بعدن به غیبت کبرا رفتن. عمر امامه 11 ما میدونید که 25 سال بود، یعنی سنشون همینجوری که ائمه میاد جلوتر سنشون کمتر میشد دوره حیات مادیشون. غیبت کبرا که شروع شد 4 تا نایب حضرت آمدند، شیعه دور اون نواب جمع میشد، شناسایی میشد، نابود میشد. حرکت امام عصر زیرزمینی شد، نواب حضرت دیگه کارشون مخفی شد. در قم با ابن قولوی نهضت مخفی حضرت شروع شد. نایب اول مخفیشون ابن قولوی توی قم، نفر دوم شیخ صدوق ابن باوی بود در شهر ری، نفر سوم دیگه میره شیخ مفید و دیگران توی بغداد و بعد نجف. 61 نفر تا الان بدون اینکه یک روز بینشون وقفه بوده باشه شیعه رو مدیریت کردن. امروز ما در زعامت نفر 61مییم. امام راحل نفر 60م بودن. نفر 57م یعنی عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه از نجف آمدن قم که حوزه علمی قم رو احیا کنن، انقلاب رو مقدماتش رو شروع کنن. نفر 59م مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه 700 تا شاگرد پروروند که همین مراجع اعظم تقلید فعلی و خود حضرت آقا طلاب دوره ایشونن. امام به عنوان نفر 60م آمدن، نهضت رو از حالت زیرزمینی خارج کردن، عملیاتی کردن و انقلاب پیروز شد. اون 59 نفر آجرهایی رو چیدن که نفر 60م نتیجهش رو درو کرد. انقلاب کار امام راحل تنها نبود، علیه شاه به تنهایی نبود، در 15 خرداد 42 استثناءن نبود. اگر سید رضی نهج البلاغه رو به عنوان یک انقلاب فرهنگی جمع نمی کرد، یکی از این 60 نفر سید رضیه. نهج البلاغه نقشش در انقلاب ما چی بود؟ اگر علامه مجلسی هست و نیست هرچی روایت درست و غلط بود و جمع کرد تو بهار الانوار در 100 خرداد جلد، اگر انقلاب علامه مجلسی نبود، اگر انقلاب وحید بهبهانی در مبارزه با حرکت‌های اخباری و غیر و ذلک نبود، اگر دوتا میرزای شیرازی ها نبودند حرکت رو رقم بزنن که یکیشون اون فتوای معروف رو داد در خونه ناصرالدین شاه قلونا رو شکستن در قضیه قیام تنباکو، اگر میر داماد استرآبادی نبود، اگر شیخ مفید، شیخ طوسی، سید ابن طاووس، ابن براج، ابن زهره، دوتا راوندی ها، چون نهضت یه موقعی توی تهران بود، توی قم بوده، یه بار توی شهر ری، یه موقعی توی نجف، یه موقعی توی کربلا، یه موقعی توی هله، یک موقعی توی بغداد، یه موقعی توی همین حلبی که این مدت جنگ بود، یه موقعی توی بعلبک لبنان بوده، یه موقعی توی هرات افغانستان بوده، یک موقعی نهضت توی کاشان بوده زمان قطب الدین راوندی و ضیاءالدین راوندی. نهضت شیعه به صورت مخفی در جاهای مختلف بوده در هزار سال. نخ تسبیح رو در نظر بگیرید نسبت به دونه های تسبیح، حضرت بین ما حضور دارن. این دونه های تسبیح یعنی از شخص ابن قولوی توی قم تا ابن بابه توی شهر ری تا امام راحل و مقام معظم رهبری رو به عنوان نواب خودشون حرکت رو مدیریت کردن. اون نخ تسبیح که اینها رو به هم متصل میکنه وجود نازنین خود حضرت. ما منتظر آمدن کسی نیستیم، ما منتظر ظهوریم. ظهور یعنی یه کسی بین ماست برمیخیزه، ما متوجه میشیم ایشون حضرت. ما منتظر ظهوریم نه منتظر آمدن. حضرت نرفته یه جای استراحت کنه یه روزی ظهور بفرماد. اگه قرار بود یه نفری ظهور کنه مشکلات حل بشه خب همون موقع نمیرفتن. منظور ما در انقلاب اسلامی از اینکه این انقلاب ملحق میشه به انقلاب جهانی حضرت یعنی آنچه که انبیا امکانش رو نداشتن، آنچه ائمه شرایط براشون فراهم نشد. چطور برای ایشون فراهم شده؟ چطور برای امام راحل این امکان فراهم شد انقلاب اسلامی رقم بزنه؟ العیاذ بالله، امام راحل از انبیا بهتر کارو بلد بود. مقام معظم رهبری 27 ساله 28 ساله نشسته، بزرگان دنیا میان در محضرش، این مسیر رو انبیای اعظم و ائمه اطهار علیهم السلام اینجوری نمیتونستن رقم بزنن؟ نه خیر آقا جان، یه اتفاق دیگه ای افتاده. حضرت دین ماست، داره نهضت رو مدیریت میکنه. شیخ ابراهیم زکزاکی 17-18 میلیون نفر رو شیعه کرده تو نیجریه، کسی که تو روزای انقلاب ایران نفس امام بهش خورد شیعه شد، امروز زندانه و 6 فرزند پسرش رو جلو چشم شهید کردن. آیت الله نمر توی کشور عربستان سرش رو مثل امام حسین میذاره زیر تیغ، چون اونجا وهابیت میدونه که این داره چه کار میکنه تو نهضت. شیخ عیسی قاسم و شیخ سلمان امروز در کشور بحرین تحت الحفظن، کشور کوچکی که یک سوم جزیره قشم ماست و 700 هزار نفر جمعیت داره، هم شیعن. مردم 80 ماه تو خیابونن. در لبنان سید حسن نصرالله عزیز ببینید با چه اقتداری روبروی رژیم صهیونیستی ایستاده و بارها اونو تو هم مالونده. آیا شما فکر میکنید اینکه علمای اسلام یکی مثل آیت الله سیستانی فتوا میده میشه هشت شعبی جریان بسیج مردمی عراق، یکی مثل آیت الله نمر سرش زیر گیوتین و تیغ دشمنه، یکی مثل شیخ عیسی قاسم و شیخ سلمان تحت الحفظه، یک کسی مثل شیخ زکزاکی در زندانه، یک کسی مثل سید حسن نصرالله داره مثل شیر میقره، این علمای جهان اسلام که امروز انقلاب رو دارن جلو میبرن، این نیست مگر اینکه در زعامت حضرت آقا حرکت شیعه امروز به یک سطحی از توانایی و قابلیت جدی رسیده که این حرکت به حول قوه الهی میره که زمینه رو برای ظهور فراهم کنه. لذا تعریفمون رو از ظهور تغییر بدیم. بیعملی زمینه ظهور نیست، عمل همراه ولی زمینه ظهوره. لذا انقلاب اسلامی تکثیر شده. قاسم سلیمانی یک نماد سیاست درهای باز انقلاب اسلامی به سمت مرزها و جوامع دیگه است. هزار تا شهید مدافع حرم ما گام اولشونه، نسل بعد ما آماده میشن برای اینکه در بیرون جهان اسلام آماده مجاهدت باشن. اینکه داخل جهان اسلامه، اینکه دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها بود. پس این انقلاب یک عقبه‌ای داره از روز قدیر تا به امروز. 61 زعیم تا به امروز شیعه رو مدیریت کردن تا شده جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی. شخص امام راحل، شخص مقام معظم رهبری نفر 60 و 61 بودن. این 59 نفر قبلی اگر برای ما در بصیرت سیاسی شناخته نشه نمیفهمیم این انقلاب مبتنی بر اسلام چجوری رقم خورده. این نکته کلیدی است در آستانه 38مین سالگرد انقلاب اسلامی این ملت. یاد شهدای دفاع مقدس، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای مدافع حرم رو وقتی گرامی می‌داریم در آستانه جشنای 38مین سالگرد، جوانان عزیز ما عنایت داشته باشن به این نکته. شهید انسانی است که قیمت نداره، بها داره. کپیتالیسم و سرمایه گرایی که امروز تشت بی آبرویش بر زمین افتاده از بام و فروپاشی و سقوطش رو تو آمریکا و اروپا دارید می‌بینید، معنیش چیه؟ معنیش اینه که همه چیز کالاست و هر چی کالا بود قیمت داره. تکرار میکنم، کپیتالیسم یا سرمایه گرایی یعنی چی؟ یعنی همه چیز کالاه. انسان کالاه، علم کالاه، محبت کالاه، حکمت کالاه، سلامت کالاه، قضاوت کالاه، اشیا، میوه ها، ماشین ها، خونه ها، فرش ها، همه چیز کالاست و هر چی کالا بود قیمت داره. ملاحظه فرمودید؟ قیمت داره. اما در نگاه قرآن عظیم آنچه مطرح جوان انقلابی مسلمان اینه که آنچه جنبه مادی دارد قیمت دارد و آنچه که جنبه معنا داره قیمت نداره، بها داره. لذا از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه پرسیدند آقا اسم اعظم خدا چیست؟ فرمود بها الله. مصداقش چیه؟ فرمود امام حسین علیه السلام. انسان قیمت نداره، بها داره. علم قیمت نداره، بها داره. تربیت قیمت نداره، بها داره. عشق همسران به همدیگه بها داره. اما امروز عشق همسران به همدیگه قیمت داره. آمار طلاق رو ببینید. محبت والدین به فرزند بها داره. ببینید میذارنش مهد کودک. علم یک عالم و دانشمندی که به دانشجوش میده قیمت داره، بها نداره. دانشگاه پولی رو ببینید. تربیتی که یک مدرس و معلم و مربی تو مدرسه به دانش آموزش میده قیمت داره، بها نداره. هنر یک هنرمند قیمت داره، بها نداره. فتوت و جوانمردی یک ورزشکار قیمت داره، بها نداره. در یک چنین وانفسایی شهید، وقتی بر دوش چنین ملتی تشییع میشه، شهید کیه؟ شهید کسیست که تنها کسیست که متوجه شده که قیمت نداره، بها داره. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. ان نمیاد
میشه دکترین دیگه،
قطعیه، این است و جز این نیست. ان الله اشترى، خدا مشتری است. رفتیم تو بازار خرید و فروش جوان عزیز. ان الله اشترى من المؤمنين، نفرمود من الناس، از مردم نمیخره خدا، از مؤمن میخره، جوان مؤمن انقلابی. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم، مالت رو میخره و نفست رو، شهید. بان لهم الجنه، کل بهشتش رو بهت میده. بعد میفرماد فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد بر تو با این فروشی که انجام دادی. به قول حافظ رحمت الله علیه، در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. انسان ها تنها هنرشون خودفروشیه، یکی صداشو میفروشه، یکی زور بازوشو میفروشه، یکی علمشو میفروشه، یکی قطعات بدنشو میفروشه. اما اونی که خودش رو به خدا میفروشه، او میشه شهید. شهدای 15 خرداد، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم چرا عزیزن؟ چون قیمت ندارن. کپیتالیستا و سرمایه گراها چی میگن؟ اینا میرن سوریه برای پول. عقلشون و نرم افزاری که رو سیستم اینا نصب شده، همه چیز رو مادی میفهمه دیگه. حکمت که قیمت نداره بها داره، علم که قیمت نداره بها داره، وکالت که قیمت نداره بها داره، قضاوت که قیمت نداره بها داره، تربیت که قیمت نداره بها داره، محبت و عشق که قیمت نداره بها داره. پیام انقلاب اسلامی پیام قرآنه. در پیام قرآن انبیا آمدن که انسانها بها پیدا کنن، نه قیمت. انسانها همچون امام حسین علیه السلام باشن که خونبهاشون خود خدا باشه، سار الله و سار الله. اما کپیتالیسم، لیبرالیسم، انسان رو موجودی بهیمی و حیوانی میخواد، انسان رو سخیف میکنه، به همه چیز قیمت میگذاره. اون قیمتی هم که میگذاره با دلاریه که پشتوانه نداره و بیارزشه. دلار بیارزش مبنای ارزیدن هر چیزیست که قیمت داره. به قول خواجه عبدالله انصاری، عالم بزرگ اهل سنت، که فرمود آن میارزی که میورزی. هر کسی باید ببینه چقدر میارزه. ارزیدن به قیمت نیست، به بهاست. شهید مدافع حرم، شهید انقلاب اسلامی، شهید دفاع مقدس، قیمتش خود خداست. دوتا ترازو بذارید، شهید و خود خدا، بها داره. دنبال علم نباش جوون، به گونه‌ای که بشه خریدش. محبت، حکمت، سلامت، قضاوت، تبابت، بها داره. اگه بتونیم این رو فرهنگ کنیم در جامعه دینی که بها داریم نه قیمت، همه مشکلات ما حل میشه. اگر تونستیم اینو فرهنگ کنیم که رابطه زن و شوهر رابطه بهاست نه رابطه قیمت، رابطه والدین با فرزندشون، رابطه استاد و دانشجوش، رابطه معلم و شاگردش، رابطه حاکم و مردمش، رابطه قاضی و وکیل و موکل و محکوم، همه رابطهشون با هم رابطه مبتنی بر بهاست نه قیمت، جهان گلستان میشه. چون جهان میشه حسینی دیگه، جهان میشه زینبی، جهانی که شهدای مدافع حرم اگه همه کنار هم باشن درش اختلاف نمیبینیم. این یک گوشه و نمی از پیام اسلامه. اما نکته آخر، کارکرد این میکروفون چیه؟ صدا رو بگیره بده آمپلیفایر انعکاس بده. کارکرد این ساعت نمایش وقته. کارکرد این آب رفع تشنگیه. کارکرد این وایس رکوردر ضبط صداست. کارکرد این عینک بهتر دیدنه. کارکرد اسلام چیه؟ اسلام چه کارکردی داره که اگه نباشه دیگه اسلام نیست؟ فرمودن قسط. عدل یعنی هر چی سر جای خودش، قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخت و سهم هر کس هر چی نیست ازش گرفته بشه. عدل و مطالبه قسط میشه، اون جامعه داخلش جور و ظلم وجود داره. این حرف قرآن دیگه. فرمود انبیا آمدن که مردم لیقوم الناس بالقسط، هر کی هر کجا هست بلند شه برای اقامه قسط، از نزدیکترین آدمای خودش هم شروع کنه، از دور و برش، از همسرش، از فرزندش، از ذوی الحقوقش، قسط. قسط پیام انبیا، پیام ائمه، پیام قرآن، پیام انقلاب اسلامی، قسط. عوام، ناس، لیقوم الناس بالقسط. خواص چی؟ فرمود خواص جامعه، کونو قوامین لله شهداء بالقسط. خواص جامعه، مسئولان، عالمان، هنرمندان، تریبونداران، حاکمان، مسئله شون باید قوام به قسط باشه. اگر مردم قیام کنن برای قسط و خواص مسئله شون قوام به قسط بودن باشه، جامعه گلستان میشه. ما شیرینی و شهد اسلام رو به کام مردم میچشونیم. چرا اسلام به کام مردم نمیشینه؟ مردم قسط رو از ما نمیبینند. مردم مسئله شون این نیست که ندارن، مردم تبعیض نگرانشون میکنه. مردم این اذیتشون میکنه که کسی مدیر باشه در جمهوری اسلامی 700-800 میلیارد ثروت داشته باشه و 30 سال پیش هیچ کدوم اینا رو نداشته. اون چیزی مردم رو اذیت میکنه و از دین و از جامعه دینی دور میکنه و از نظام دچار مشکل میکنه که تبعیض رو ببینه، که اختلاف طبقاتی رو ببینه، که فقدان قسط رو ببینه. و وقتی عامل نبودیم به این سازوکار، نهضت انبیا که ختم شد به ختم نبوت و سپس نهضت ائمه در قدیر آغاز شد و به شهادت تک تک ائمه انجامید و به غیبت انجامید، غیبت کبرا، و زعمای 61 گانه براش خون دل خوردن تا شد جمهوری اسلامی، به دلیل عدم تحقق قسط توسط خواص و توسط عوام، خدا عقد اخوت نبسته با هیچ ملتی. میگیره، میداش یمنیا، میداش سوریا، امتحان پس دادن دیگه، سوریا دیگه، عراقی ها امتحان پس دادن، یمنی ها امتحان پس دادن، از زیر چنگوبال تروریسم و توحش آمریکایی صهیونیستی وهابی دارن میان بیرون، امتحان پس دادن دیگه، ملت امتحان پس داده، خدا از ما میگیره میداش به اونا. این انقلابی رو که رقم زدیم با چنگ و دندون باید حفظش کنیم، خودمون رو لایق این انقلاب نشون بدیم. البته مردم ما الحمدلله لایق هستن، اینو از باب هشدار به خودم میگم، از باب هشدار. همدلی رو دیدید در 8 روز گذشته؟ ساختمون پلاسکو ریخت. این مردم برای آتش نشانان رشیدشون چه کردن در سراسر کشور؟ این مردم آیا شما برای اینکه کسی بلند میشه توی شهر ورامین میره در آتش نشانی تسلیت میگه، قیمت میتونی قائل بشی؟ این همدلی ها روح فطرته، قدر شناسی. 8 روز مجاهدت آتش نشانان، مجاهدت نیروهای امدادی، مجاهدت متخصصانی که آوار برداری کردن، رکورد زدن دیگه، هیچ کجای دنیا در 8 روز این حجم عظیم آوار برداشته نشده بود. این نیروی جهادیه، این کار جهادیه، این کاری که اورژانس کرد، کاری که نیروهای مسلح کردن، کاری که شهرداری کرد، کاری که آتش نشانی کرد، و اون همدلی که در جامعه و کشور به وجود اومد، این مشکلات رو حل میکنه. این روحیه رو تو انقلاب داشتیم، تو دفاع مقدس داشتیم، نمیدونم چرا تو صنعت نداریم، نمیدونم چرا تو کشاورزی نداریم، نمیدونم چرا تو تامین ازدواج جوان نداریم، نمیدونم چرا توی ایجاد اشتغال نداریم، چون اونجا قیمت مطرحه، نه بها. کسی نمیره به جامعه معزز آتش نشانی کشور تا تسلیت و تبریک شهادت همکاران رشیدشون رو بده که یه چیزی بگیرن بذارن تو جیبش. قیمت نداره کارش، کارش بها داره. وظیفه خودش میدونه بلند شه بره این کارو بکنه. مثل اینکه وظیفه خودش میدونه بلند شه بره تو سوریه بجنگ شهید بشه. مثل اینکه وظیفه خودش میدونه بره خرمشهر و آبادان رو آزاد کنه. ولی کوته فکران کپیتالیست و لیبرالیست میگن این قیمت داره، این برای قیمت رفته. ما در آستانه 38مین سال جشنای پیروزی سالگرد انقلاب شعاری رو میخوایم دوباره سر دست بگیریم به نام مطالبه قسط. برای تحقق اسلام این انقلاب، این انقلاب اسلامیه دیگه، مزین به نام اسلامه، اسلام رو چجوری ببینیم؟ اگر این وایس رکوردر ضبط نکرده باشه میگه این که کارکرد خودش انجام نداد، یا باتری نداشته، یا خراب بوده، یا روشن نبوده. عینک رو میزنید میبینید این که نمیشه باش دید. میکروفون رو روشن میکنید ببینید صدا رو منعکس نمیکنه. لیوان آب رو مینوشید مثلا پر نمک، شما رو تشنه میکنه. این که تشنگی رو رفع نکرد. اسلام باید شیرینیش به کام مردم بشینه. نگن که اسلام کوی بره کوروش پرست بشه، اون یکی بره یه چیز دیگه پرست بشه، چون فکر کنه اسلام ناکارآمده. اما عزیز جوان، حکم این اسلام عزیز اینه: لیقوم الناس بالقسط. پیام همه انبیا و خواص قوام به قسط. ما ایم و پس از 38 سال همچنان مطالبه قسط، و از نسل جوان ما به دور که در غفلت به سر ببره و تحقق اسلام در بعد اجتماعی از حیث تحقق قسط زمین بمانه. این از نسل جوان ما به دور. ان شاء الله و سلام.